بسم الله الرحمن الرحیم.
فلیس وراء الکلام نسبت لها حقیقت ثابته یطابقها الکلام تارتا ولا یطابقها اخرى و یسمى هذا المركب الانشاء و من امثلته. مطالب این قسمت رو اجمالا عرض کردیم، مشکلی نداره تطبیق بکنیم تا به اول درس جدید برسیم. فرمودن که انشاء، مرکب تام انشائی اونیست که با همین گفتن و با همین کلام این نسبت ایجاد می شود بین فاعل و فعل، که مثلا اذر زیدن نسبت طلبیه درش هست، متکلم از مخاطب طلب می کند که این عمل رو ایجاد بکند. قبل از این گفتن همچین چیزی نبوده، با همین گفتن ایجاد میشه. پس در انشاء ما برای این کلام و این سخن چیزی نیست، واقعیتی نیست، نفس الامریتی نیست که این انشاء رو با اون مقایسه بکنیم. اگه مطابق درآمد بشه صدق، مخالف درآمد بشه کذب، هر چه هست و نیست، همین انشاء هم همین کلام. فلیس وراء الکلام، نیست ما برای این سخن و این جمله و انشاء نسبتی در خارج و در واقع که لها برای اون نسبت حقیقتی باشد که این صفت دارد، ثابت هست در ظرف خودش و در وعاء خودش، نفس خودش، که یطابق اون نسبت را کلام انشائی تارتن بشه صدق، ولا یطابقها اخرى که بشه کذب، هیچ کدوم نیست، اینها در انشاء وجود نداره. و یسمى چنین مرکبی که همچین واقعیتی ندارد فلان، اسمشو میگذارن ال انشاء ایل ایجاد معنا با همین گفتن. و من امثلت الانشاء، این هش مثال زیر هست. مثال اول امر، مثل احفظ درس، باید درس را به خاطر بسپاری، حفظ بکنی. با همین گفتن این نسبت طلبیه، طلب حفظ کردن، انشاء میشد. آقای متکلم پدر به فرزندش میگوید درست رو باید به درستی یاد بگیری، حفظ بکنی، طلب. مثال دوم نهی از صیغه لا تفعل هست، مثل لا تجالس. دعا تسو با کسانی که دعوت کننده به بدی ها هستند، رفقایی که انسان رو به زشتی ها و بدی ها میکشانند، با اونها مجالست نکن، همنشین نباش، این رو ترک بکن. قبل از این کلام چیزی نبوده، طلبی نبوده، الان با همین گفتن داره طلب میکند ترک را، به قول متقدمین، یا داره منع میکند طرف را از این عمل. نسبت زجریه است، زجرش میکنه، بازش میدارد از این که دنبال این کار باشه. سوم استفهام، هل المریخ مسکونون؟ اگه بدون حل باشد بگیم المریخ و مسکونون میشه خبر، لیس به مسکونن میشه خبر. اما وقتی میگیم حل، با همین گفتن ایجاد سوال میشد، استفهام از ایجاد سوال است، میشه انشاء. قبل از این سوالی به استفهامی به این معنا نبود، بازم طلبه. چهارم ندا، مثل یا محمد، یا زید، ای ادعو محمدن، این با همین گفتن این معنا انشا کرد، میخوانم. قبل از این خوندنی نبوده، چیزی نبوده است که این رو با او بسنجیم فلان. پنجم تمنی و آرزو کردن است، مثل لو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، کاش تکراری بود، راه برگشتی بود تا ما هم از مؤمنین میشدیم. زبان حال کسانی است که از دنیا رفتن، پشیمان، خاسر، تهیدست، حالا آرزو میکنن، تمنی میکنن، ای کاش برمیگشتیم. با همین ای کاش داره این معنا رو ایجاد میکنه، تمنی و آرزو رو ایجاد میکنه، و الا چیزی نبوده است که این با اون مطابق بشد یا نشه. بله، این به زبان آوردن حاکی از این است که در دل مطلبی داره، ولی ماورای اون در خارج چیزی نیست که این رو با او بسنجیم یا نسنجیم. آرزو. تمنی هم که میدونید لیته با کلمه لیته با لو انه اینا دیگه به قرینه ازش فهمیده میشه، گاهی بر یک امر محال داخل میشود. فیا لیت شباب یعود یومن فا اخبره به ما فعل المشیب و لیت زیدون طائرن، اینا محالاته. این هم از همون قبیل هست، لو اندلنا کرتن دیگه امکانش نیست، کلا داره، کلا برگشتنی دیگه نیست، ممتنه. ششم تعجب هست، ما اعظم خطر الانسان، چقدر خطر این انسان بزرگه. حالا خطرش بزرگه است، یعنی خودش در یک سر راه خطر عظیمی واقع شده است، هر لحظه ممکنه منحرف بشه، یا خطرش عظیم است، یعنی اگر منحرف شد در مسیر بد بود، خطرات انسان و ضررهای او از هزار درنده هم بیشتره و بزرگتر هست. چون درنده یک موجود رو، یک گاو وحشی رو شکار می کند، ولی انسان اگر سبع شد با یک بمب اتم هزاران انسان رو، لذا خطرش عظیمه به هر معنایی که بگی. تعجب می کند، با همین بیان انشاء تعجب می کند، این معنا رو بروز میده. هفتم عقود عموماً که مفردش عقد است، چیزهایی که انشاءاتی که دارای دو طرف باشن ایجاب و قبول بهش میگن عقد، مثل انشاء عقد البیع، آقای فروشنده به مشتری میگه بیعتو که هازل کتاب هازل عبا، یعنی با همین گفتن داره انشاء میکند تملیک را، ای ملک تو که این رو قبلا که نبود است که این خبر بده، بعدن هم که نیست، الان با همین گفتن انشاء میکنه تملیک را، انشاء. عقد اجاره آجر تو که حاضه دار، همینطوره. عقد نکاح انکه تو فلان و نحوی اینها، عقد وکالت مثلا و کل تو که کذا، همه اینا جزء انشاءات، مثل به تو آجر تو انکه تو، اینا مثالاش، قبل تو هم دنبالش دار. هشتم هم ایقاعات هست جزء انشاءات، اینا هم انشاءات یک طرفیست، ایجاب دارد قبول دیگه درش نیست، نظر اصطلاح فقهی و حقوقی، مثل صیغه طلاق که مرد فقط میگه زوجتی طالق، تمام دیگه زن قبول بکنه یا نکنه، راضی بشد یا نشد، با همین گفتن انشاء طلاق شد. عتق، مولا به عبدش میگه اعتق تو که عبد راضی باشد یا نباشد. وقف، در وقف عام که آدم منزلی رو، زمین رو وقف مسجد، مدرسه، حسینیه جایی میکنه، قبول دیگه نداره، در وقف عام احتیاج به قبول نیست، همین که بگه وقف تو تمام. حالا در وقف خاص که برای اولادش، بطنن بعد بطنن به اصطلاح فقها وقف میکند، اونجا احتیاج به قبول داره، علل مشهور که همین بطن موجود، اینایی که زندن قبل تو رو بگن تا ملکشون بشه، اگه نگفتن ملکشون نیست. و نحو اینها، وصیت مثلا علی قولن جزء ایقاعات است، اوصیتو تنها کافی است، جعاله علی قولن جزء ایقاعات است، اصطلاحات متعدد فقهی، مثل فلانتون طالق اشاره به زنشه، عبدی حر و امثال ذلک، و هذه المرکبات، این هشت نو و امثال اینها مرکبات انشائیه، خصوصیت این است که لیس برای معانی اینها و مفاهیم اینها حقایق و واقعیاتی که ثابته باشد فی انفسها، قطع نظر از این کلام در واقع هم یه چیزی باشه، طلاقی بوده است که این از او حکایت میکنه، بیع ملکیتی بوده است که این از اون حکایت بکنه، نیست. لیس لمعانی اینها و مفاد اینها حقایقی که ثابته باشد فی انفسها، بین دو خط تیره، ای به غض نظر عن لفظ، با قطع نظر و چشم پوشی از لفظ این حقیقتی داشته باشد و این لفظ بیاد حاکی بشه، این چنین لیس، این چنین همچین حقایقی ندارن که تحکی انها یا تحکا انها، تحکی مناسب تر، حکایت بکند این مرکبات از اون حقایق، فتطابقها، اگر مطابق در آمد بگیم که راسته، او لا تطابقها، با او که میسنجی مطابق نباشه بگیم کذبه، این نیست. و انما معانی این مرکبات عموما تنشأ، انشاء میشه، و عطف تفسیره و توجد، انشاء ایجاده، ایجاد میشود به توسط خود این لفظ. اگر این است، فلا یصح وصف این مرکبات انشائیه، به صدق و کذب، چون ما به ازایی ندارد که با او مقایسه بشه، بشه صدق یا بشه کذب. فل انشاء هو المرکب التام الذی، انشاء جمله انشائیه، اون مرکب تامیست که لا یصح ان نصفه به صدق و کذب، قابل این معنا نیست، صحیح نیست که متصف بشه به صدق و کذب. صدق و کذب هم کنه ملکه و عدم ملکه میشن، یه حالت اینجوری دارد که در جملات خبریه که این استعداد و قابلیت هست مطابق بود میشه صدق، نبود میشه کذب. از جملات انشایی چون این استعداد و قابلیت نیست، هر دو مرفوعن، مثل این که به دیوار نمیتونستیم بگیم اعما و نمیتونستیم بگیم بصیر، به جمله انشایی هم نمیشه گفت صدق و نمیشه گفت کذب، چون استعداد و قابلیت درش نیست. اقسام المفرد، ملاحظه بفرمایید، تقسیم سوم این شد که اللفظ اما مفردون و اما مرکب. در درس گذشته با معنی مفرد و با معنی مرکب آشنا شدیم، اقسام مفرد رو هم بیان، اقسام مرکب رو هم بیان کرد که یا تام است یا ناقص، انشائی، خبری، الاخر. حالا باقی مونده از اقسام المفرد، لفظ مفرد به اصطلاح منطقی چند قسم. مفرد در اصطلاح منطق یا همون کلمه در اصطلاح نحوی در مقابل کلام، اینم در مقابل مرکب. مفرد یا کلمه در یک تقسیم به سه قسم منقسم میشه، اما کلمتون به اصطلاح منطقی و اما اسمون و اما اداتون. المفرد سه قسمه، کلمه، اسم، ادات. اما کلمه در اصطلاح منطق و فعل در اصطلاح نحویین. برای اینکه این کلمه و فعل رو بشناسیم، ابتداعا یک مثالی ایشون میزنن، در قالب این مثال کاملا مطلب تجزیه و تحلیل خواهد شد، سپس در پایان کلمه را یا فعل را تعریف میکنن، توضیح خواهیم داد، بعدم از خارج وجه تسمیهش رو هم خواهیم گفت که چرا بهش میگن کلمه. اما مثال، فرض بفرمایید که ما ماده ای داریم به نام کاف و تا و با، کتب. این ماده میبینیم که گاهی به صورت هیئت فعل ماضی در میاد، به اصطلاح نحوی کتب در وزن فعل یه معنایی دارد و یه احکامی دارد، گاهی به صورت هیئت و شکل فعل مضارع در میاد، مستقبل یک توبو بر وزن یف، گاهی به صورت هیئت امر و فعل امر در میاد، میشه اکتب. اینا هست این سه تا کلمه که هر سه از افعال هستن، این سه تا لفظ مفرد که هر سه به اصطلاح منطقی کلمه هم و به اصطلاح نحوی فعل هستن، هر سه با هم دو جهت اشتراک دارن، دو تا مابهل اشتراک دارن و دو تا مابهل امتیاز دارن. اما مابهل اشتراک ها این است که هر سه در یک ماده شریکه، حروف اصلی هر سه کلمه یکیست و اون عبارت از کاف و تا و با. این سه تا حرف در کتبم هست، در یکتبام هست، در اکتبم هست. این یک جهت اشتراک در ماده و در حروف اصلی به اصطلاح صرفی اینا با هم مشترک. حروف زائد که علامت مضارع باشد، یا مثلا علامت امر حاضر باشد، همزه کذا، اونا دیگه چیزای زیادی حروف اصلی. جهت اشتراک دومشون که از همین جهت اول ناشی میشه، چون مادهشون یکیست، نست که هر سه با هم بر یک معنی معین دلالت دارن، بر یک حدث معینی دلالت دارن که اون معنی معنی است مستقل فی نفسه، استقلالا قابل تصوره، معنی مستقل هم معنایست که طرف نسبت واقع بشه، بشه او رو محکوم علی قرار داد، چیزی برش بار کرد، او رو محکوم قرار داد بر چیزی بار کرد. این میشه معنی مستقل که استقلالا در ذهن قابل تصوره و صلاحیت دارد که محکوم علی باشد به اصطلاح نحویین، طرف نسبت باشد به اصطلاح منطقیین و اصولیین. این جهت هم در هر سه هست، هر سه دلالت میکنند بر یک معنا و بر یک حدث معین، که این معنا یک معنای اسمی و استقلالی است و صلاحیت دارد که طرف نسبت باشه، و اون معنا معنی کتابت و نوشتنه، نوشتن در مقابل گفتن، در مقابل خوردن، در مقابل زدن، در مقابل بردن، در مقابل کشتن، انواع و اقسام معانی که تو ذهن ما هست. یکیش نوشتنه، نوشتار است، یه معنای مستقل نیست که میشه این رو موضوع قرار بدیم. نوشتن کذا چند قسم است، احکامش چیه، هزاران حکم میشه در اطراف کتابت و نوشتار براش بحث کرد و نوشت و گفت. لذا این میشه معنی مستقل. طرف نسبت مسند الی هست، محکوم علی هست، موضوع قرار میگیره و هزار تا حکم براش ثابت میشه. این میشه معنی که مستقلون فی نفسه. این دو جهت اشتراک هر سه در یه ماده مشترکن و هر سه بر یک معنی و بر یک حدث معین دلالت دارن، نه اینکه کتبه بر نوشتن دلالت بکنه، یکتوبه بر خوردن دلالت بکنه، نیست، اونم بر نوشتن دلالت، اکتوب بر بردن دلالت بکنه، اونم بر طلب نوشتن دلالت داره. این نوشتن در همه اینا هست. دو جهت افتراق و امتیاز دارن این سه تا کلمه، سه تا فعل. یکی این که اینا هر کدوم دارای هیئتی و شکلی هستن، یکی به صورت هیئت فعل است بر وزن فعل ماضی، یکی به صورت هیئت یفعل هست فعل مضارع، یکی به صورت هیئت افعل هست فعل امر. سه هیئت مختلف. و جهت امتیاز و افتراق دومشون که از همین اولی ناشی می شود، چون هیئتاشون فرق دارد، این است که هر کدوم دلالت می کنن بر نسبت این حدث کتابت به یک زمان معین، به یک زمان معین. کتبه دلالت می کند بر نسبت کتابت به زمان ماضی، کتبه در زمان گذشته. کی؟ معین نمی کنیم کی، فاعل ما یا نویسنده. چون اگه بگیم کتب زیدون دیگه مفرد نیست، مرکب شده، جمله خبریه هم شده، نسبت تام هم داره. خود کتبه نوش بالاخره یه فاعل و مایی نویسنده ای دارد. معین نمی کنیم که معنا تام بشد و نسبت تامه خبریه میشه. همین نسبت الحدث الی فاعل ما فی زمان ماضی، کتبه اینو میرساند. در یکتبه این نیست، در اکتوبم این. یکتوبو هیئت مضارع دلالت میکند بر همین نسبت حدث الی فاعل ما در زمان حال یا استقبال، چون مضارع مشترک از بین حال یا استقبال، با علائمی مختص میشد به حال، با علائمی هم مختص میشد به استقبال، که در تصریف اینا رو ملاحظه فرمودید. این بر نسبت حدث الی فاعل ما در زمان حال یا استقبال، این مال هیئت یفعلو هست یا یفعلو هست، مال فعل نیست، مال افعل فعل امرم نیست. اکتب که فعل امر باشد دلالت میکند بر نسبت این حدث الی فاعل ما، ولی به این شکل. طلب و نسبه، طلب این امر، طلب ایجاد کتابت به فاعل ما، دیگه این دلالت بر گذشته و حال و اینها نداره. همین الان با همین گفتن داره ایجاد میکند این نسبت را. طلب میکنم از شما نوشتن را، حتما فاعل و مایی هست که این ازش طلب میشود. خود اکتوب هم دلالت میکند بر طلب این نسبت با همین گفتن، با همین ایجاد در حال حاضر، دیگه مال آینده نیست، مال گذشته هم نیست. اینم مال این معنای طلب نسبت از هیئت امر در میاد، در هیئت مضارع نیست، در هیئت ماضی هم نیست. ملاحظه می فرمایید که این سه تا کلمه هر سه فعلا و هر کدوم دو جهت اشتراک با هم داشتن از حیث ماده و از حیث معنی، دو جهت امتیاز داشتن از حیث هیئت و از حیث دلالت بر زمان معین که ماضی باشد، مستقبل باشد، فعل امر حاضر باشد، چه بچه. با این بیانات که خیلی هم روشنه اینا رو در صرف میر در شرح امثلم ملاحظه فرمودید، حالا اینجا ذکر میشه. با این بیانات ما میتونیم اینجور بگیم که فعل یا کلمه آن است که به مادهش کت کافتابا در این مثال زرد ساد رابا به مادهش یدل علی معنا مستقل فی نفسه، دلالت میکند بر یه معنایی که مستقل فی نفسه هست و به تنهایی تصور میشه، معنی داره، طرف نسبته، خلافا لحرف که حرف معنای مستقل ندارد. و به هیئتش دلالت میکند بر وجود این نسبت و تحقق این نسبت و ثبوت این نسبت در احد ازمنه ثلاثه، اما در زمان گذشته به هیئت ماضی، اما در زمان حال یا آینده به هیئت هم، اما در زمان امر حال، حال حاضر به هیئت فعل هم، اون به هیئت مضارع هم به هیئت هم. این خصوصیات از هیئت در میاد، دیگه از ماده استفاده نمی شود. ولذا اگر ماده تنها باشد، ماده تنها باشد کت، غیر از نوشتن ازش هیچی در میاد، اما گذشته آینده اصلا مفهوم نیست. اینا از هیئت در میاد، اون معنای مستقل هم از ماده در میاد، به مادهش یدل علی کذا به هیئت شم یدل علی. این یک مثال کتب یکتبو و این هم یک تجزیه و تحلیل که میبینیم چه دلالت هایی دارن، چه مشترکاتی و چه امتیاز. حالا دیگه میتونیم معنای کلمه را به اصطلاح منطقی یا معنای فعل را به اصطلاح نحوی خوب بفهمیم که چی. کلمه اون لفظ مفردی است که به مادهش یدل علی معنا مستقل، این یک قید. فخرج حروف و ادوات که اونا معنای مستقل ندارن، میاد بعدن توضیح میده. و به هیئتش تعریف ها، و به هیئتش یدل علی معنایی در یک زمانی از ازمنه، یا نسبت یک معنا به زمانی از ازمنه، این رو به هیئت دلالت میکنه. فخرج کلمات از قبیل وقت، از قبیل خود زمان، همین کلمه زمان ز و میم و فلان، از قبیل صبح، شام، امسه، غدن، یوم، اینا هم داله بر زمانن ولی نه به هیئت بلکه به مادهشون. اونم فقط زمان ازشون در میاد، حدث معین که در این زمان چی واقع شد از کلمه یوم در نمیاد، از کلمه قدن استفاده نمیشه، باید چیز دیگه ای بیاد که قدن یجی و مسافرنا، اون دلالت میکند که حدث چیه. الیوم جا مسافرنا، الیوم کذا، یه چیزی میخواد که اون دلالت بکنه. پس اینام به هیئت داله بر زمان نیستن، به مادهشون، اونم فقط نسبت زمانیه رو میرسانن، اما حدث چیه اون ازش در نمیاد. ولی از فعل حدث هم در میاد، کتبه هم حدث کتابت رو دلالت داره و هم زمان ماضی را. به هیئت یدل علی نسبت این حدث الی زمان معینی از ازمنه، الا فاعل ما فی زمان من الازمنه، که اگر ماضی باشد زمان گذشته فلان، فاعل ما هم که همه جا هست، اون هم دلالت میکند بر این نسبت به نوع نسبت تامه زمانیه. زمانیش که روشن شد، اما چجور این نسبت نسبت تامه است؟ منظور این است که بدین وسیله خارج بکنن اسمایی را که شبه الفعلن، اسم فاعل، ضارب، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، مصدر، اینها نیز یدل علی حدثی ضرب الی فاعل ما، ضارب فاعل داره، مضروب مفعولی دارد که وقع علیه، به یه چیزی نسبت داده می شود، به یه فاعلی، به یه شیئی، به یه مفعولی، به یک آلت و ابزاری، به یک زمانی اسم زمان باشد، نسبت یک شیئی و حدثی الی فاعل ما، ولی دارای نسبت تامه زمانیه نیست. یعنی اجمالا یه زمان و مایی در این ضارب هست، زننده است، یک کسی، یه زیدی، این زننده بودنش یا در زمان گذشته بوده یا در زمان حاضر است یا در زمان آینده، یه زمانی درش هست، ولی خود زاربون اون زمان رو معین نمی کنه. همجور سربسته میشه زمان و ما، برخلاف کتبه که زمانش محصله معینه گذشته مشترک. یکتوبه زمانش معین است آینده، اکتوب زمانش معین است حال حاضر مشخصه، ولی زاربون تنها زمانش معین نیست. همین دلالت میکند بر نسبت حدث ضرب الی فاعل ما فی زمان ما من الازمنه، زید ضارب است بالاخره در یه زمانی است، ولی اون زمان ماضی است معین نشده، مضارع معین نشده، حال حاضر است معین نشده. با قرائن معین میشود که ضاربون امسه، امسه ضاربون الانه، رفتیم سراغ عوامل فی النفی، ضاربون غدن، اینا قرائنشه. پس اسم فاعل اسم مفعول اینام دلالت میکنن بر یه زمان و مایی، ولی نسبت نسبت تامه نیست، نسبت نسبت ناقص است، یعنی زمان معین نیست، محصل نیست، یه زمان مبهم که بالاخره ظرف این ضرب هست، این فاعل فعلش رو در زمانی انجام داده، در مکانی انجام داده است، ولی زمان گذشته است یا حال است یا آینده، هیچ کدومش معین و مشخص نیست، با قرائن معین میشه. این از حیث اصطلاح نحوی و منطقی. البته آقایان و اصولیین اینجا مباحثی دارن دقیق هم هست، اونا روی جهاتی ثابت میکنن که مشتقات ظهور در چی دارن. من تلبس بالمبدع فی الحال، یا در اعم از ما تلبس و من قضا عنه تلبس، دیگه اونا اصطلاحات اصولیست باید در جای خودش خونده بشه، اون مقداری که اینجا ما میخواستیم بیش از این دیگه لازم نیست. پس کاملا مشخص شد به مادتی خرج حروف به هیئتی علی زمان، خرج مثل خود کلمه زمان، یوم، وقت، اینا به ماده دلالت دارن. نسبتاً تامتاً هم خارج کرد اسم فاعل و اسماء شبه الفعل را که اینا زمانشون معین و محصل نیست، یه زمان اون مایی درش هست، ولی حتماً مشخص بکند که ماضیست یا مضارع ازش در نمیاد، قرینه میخواد خارجاً، غداً، امسه، یوم، اینجور تعبیرات، الانه و امسال. این هم تعریف فعل یا کلمه. و اما وجه تسمیه، چرا این کتبه را بهش میگن کلمه؟ منطقیین، نحویین بهش فعل میگن روشنه، چرا منطقی بهش میگه کتبه فعل کلمه؟ کلمه بهش، برای اینکه کلمه ریشش کلمه است، مصدرش کلمه بر وزن فعله، معنای کلمه عبارت هست از جرح، جراحت داشتن، زخم داشتن، این معنی ریشه کلم. و چون این کلمه یعنی کتبه، این فعل دلالت میکند بر یک زمانی از ازمنه، و زمان این صفت دارد تدریجیه، آنن فانن میاد و میگذره، ثابت نیست، گویا استعاره است، تشبیه، گویا خاطر شریف انسان از این بابت که این امر امر متغیری است، ناپایدار هست، تدریجی است، آمده و گذشته یا میاد و میگذره، خاطر شریف آدمی از این بابت مجروح هست، جریح دار است، ناراحت است که چرا این امر گذرایی است، امر تدریجی است، و انسان طبعا دنبال امر ثابت میگرده، دنبال حقیقت ثابت میگرده، و لذا به این متغیرات دلبستن هم اشتباه، خطاه، باید به حقیقت ثابتی دلبست که همیشه وجود دارد، در همه عوالم ثابت است و لایتغیر هست. چون کلمه دلالت بر زمان داره و زمان یک شیء است متغیر، تدریجی میاد و میگذره، کنده خاطر انسان از این بابت جریح دار است، به دنبال یک امر ثابتی میگرده، به این تناسب اسمشو گذاشتن کلمه. شاعر عرب زبان هم یه شعر زیبایی داره در اینجا که در حاشیه شرح شمسیه به مناسبت نقل شده، وجه تسمیه رو از اونجا عرض میکنم. شاعر میگوید که جراحات و سنان لحل تیامو ولا یلتامو ما جرح لسانو، زخم نیزه ها و شمشیر ها التیام بخشه. کلمه زبان با این شمشیر زخم وارد میکنه بر قلب انسان، بر جان انسان، اون متناسب با خودشه. به دست با شمشیر ظاهری زخم میزنه بر پیکر انسان. اینم وجه تسمیه کلمه. قسم دوم از اقسام لفظ مفرد عبارت است از اسم، که این دیگه اصطلاح منطقیش هم اسم، اصطلاح نحویش هم اسم. اسم عبارت است از اون لفظ مفردی که به مادهش دلالت می کند بر معنی مستقل، یعنی معنی که جداگانه قابل تصوره و طرف نسبت قرار می گیره، مسندون الی واقع میشه، محکومون علی واقع می شود، اما جداگانه به توسط هیئتش دیگه دلالت نمی کند بر یک نسبت تامه زمانیه. این دیگه در اسم نیست. زید دلالت می کند بر اون هیکل خارجی، صحبت از زمان نیست درش، اصلا مفهوم نداره. انسان دلالت می کند بر حیوان و ناطق، کاری به زمان نداره، این تو معنای اسم نیست. هرچه هست و نیست، همین کلمه زیدون، ز و یودال با همین ماده و هیئتی که داره فقط معنی مستقل ازش در میاد، اما زمان معین ازش استفاده نمیشه. اینم که میگیم به هیئتش دلالت نمی کند بر نسبت تامه زمانیه، این قید رو میاریم برای اینکه امثال اسم فاعل و اسم مفعول رو هم شامل بشه. اونا دلالت کردن بر نسبت فی زمان ما، فی زمان مبهم، اما نسبت تامه نشد، زمان زمان معین نبود. پس دلالت بر نسبت تامه زمانیه ندارد. حالا نسبت ناقصه یه زمان و ما اون دیگه مهم نیست، ممکنه در اسمم باشه، اسمی که شبه الفعل است، مثل اسم فاعل، اسم مفعول و امثالی. اینم مال اسم. حالا اسم دیگه انواع و اقسام داره، گاهی دلالت میکنه بر ذات و جوهر، مثل زید، مثل انسان، مثل فرس. گاهی دلالت میکند بر عرضی از اعراض، مثل قیام، مثل جلوس، قعود، امثال و ذالک، عرض صفت رو میرساند. گاهی هم دلالت میکند بر مجموع، مثل زاربون، ای ذاتون ثبت له الضرب، عالمون، ای ذاتون ثبت له العلم. هم بر ذات دلالت دارد و هم بر این وصف علمش، وصف کتابتش و امثال و ذالک. انواع و اقسام دیگه اونا در بحث ما فعلا مهم نیست. اسم را هم که اسم میگوین لسموی علا قسیمه و اخوه، چون از اونها بالاتر، رتبهش برتره، این هم میتونه مسندون الی باشد، هم میتونه مسند باشد، ولی فعل این چنین نیست که مسندون الی بشه، مسند میتونه باشه. حرف هیچ کدوم را نداره، نه مسند هست و نه مسندون الی هست، لذا رتبه اسم بالاتره، ارزش اسم بیشتره. باقی مونده قسم ثالث که عدات باشه به اصطلاح منطقی و حرف باشه به اصطلاح نحوی، و اون عبارت از لفظ مفردی که دلالت بر معنی مستقل ندارد، نه به ماده نه به هیئت هیچ کدوم، بلکه دلالت میکند بر نسبت بین شیئین، همیشه داله بر نسبته. مثلا سر تو من البصره الی الکوفه، من تنها معنی نداره، از چی رو میخواد بگه. ولی وقتی سیر آمد، من البصره دنبالش بصره آمد، این من معین می کند که نسبت ابتدایی معین می کند که مبتدا اون منه آدم سیر بوده، و این رو از کجا شروع کرده؟ از بصره شروع کرده، ابتدا سیر من از بصره بوده، این رو با من می فهمونه. ولی جدای از سرتو و جدای از بصره، من هیچ معنایی برای خودش نداره. الال کوفه الا نسبت انتهاییه رو بیان میکند که منتها الیه سیر من کوفه بوده، پایانش اونجا بوده. قطع نظر از سرتو، قطع نظر از کوفه، الا هیچ من به سوی چی رو میخواد بگه؟ به چی شروع کردم؟ پایان چی؟ کجا؟ اینا هیچ کدوم مشخص نیست. پس الا، من، الا، اینا همشون داله بر نسبت هستن، نسبت ابتدائیه، نسبت انتهائیه، نسبت استعلائیه، نسبت ظرفیه، و خود به تنهایی هیچ استقلالی از خودشون ندارن. این هم مال حرفه، ولذا نه طرف نسبت واقع نمیشه، نه محکومون علیه هست و نه محکومون به هیچ کدوم. خاصیت نسبت و ربط هم این است که هیچ استقلالی از خودش نداره، مستقل نیست، همیشه متقوم به طرفین نسبت، زیدی باشد قیامی باشد، این نسبت بینهما هست. یک طرف نبود دیگه نسبت نیست، هر دو طرف نبودن دیگه نسبت نیست، 100% وابسته به طرفین قضیه است، به طرفین کلامه. و روی همین جهت بحثی است که آیا اصلا نسبت موجوده، وجود دارد، یا نسبت وجودی نداره. در فلسفه ادعی گفتن که اصلا نسبت موجود نیست، وجودی نداره، هم اون چه موجود است یک جوهر است و یک عرض به نام زید و قیام، علاوه در خارج نسبتی هم موجود باشه نه ما قبول نداریم. ادعی هم میگن وجود دارد ولی وجودش وجود ربطی است، 100% وابسته به غیر از اینا، مباحث دقیق است که در حکمت و در فلسفه بحث اینم از اصولا مسئله ربط بین کلمات به چند امر حاصل میشه، اینم برای تکمیل عرض میکنیم، اینجا دیگه تو کتاب نیست، معنای حرف تمامه، همین است که معنای مستقل نداره. اموری که رابط هستن بین کلمات مستقل و جدا چند عامله، یکی هیئت‌های معین. اگر شما بگید کتب، قلم، زید، جمله درست نشد، سه تا کلمه مفرد جدا. اما وقتی میگید کتبه، زیدون، بلقلم، این هیئت در اینجا نقش داره، به اندازه خودش ربط ایجاد کرد بین این مفردات که کتبه نوشت، فاعلی دارد، این نوشتن مال زید هست، اسناد فعل جمله محقق شد. یکی از روابط حرفه، حرف با، بلقلم، اون بای بلقلم دلالت میکند به اینکه این کتابت به واسطه قلم بوده، این که آمد قلم را بنا مرتبط میکنه، بلا کتب زیدون القلم باز معنی نداره، بلقلم ربط آمد. یکی از روابط اون علامات اعرابیه است که در کلام ظاهر میشه، کتب زیدون، کتب، این اعرابهای فعل ماضی معلوم، زیدون به صورت فاعل دلالت میکنه نسبت کتابت به این فاعل است که زید باشه، زید فاعلشه، بالقلمه مجرور دلالت میکند که این به واسطه قلم بوده و امثال و ذالک، این اعراب هم نقش دارن، مجموع حروف، هیئات، اعراب ها همه و همه دارای معنای ربطی هستن. و اگه اینا رو از کلمات برداریم چند تا اسم بیشتر نیست که هر کدوم یه معنا دارد دیگه، ارتباط هیچ موقع درست نمیشه، جمله هیچ موقع درست نمیشه، کلام هیچ موقع درست نمیشد که معنای مقصود رو بشه به اونها ادا کرد. یه سری مفردات پراکنده از اینجا تا کره ما چیدیم ولی به هیچ نتیجه هم نرسید. خب اینم تمام، ملاحظتون یا تنبیهون که این تنبیه راجع به افعال ناقصه است به اصطلاح نحویین، بحث ایست که آیا کانه و اخوات کانه اینا از افعالن به اصطلاح نحویین، یا از کلماتن به اصطلاح منطقیین، یا از ادوات و حروف هستن. آقایان نحویین نوعاً میگن اینا از افعالن، منتها فعل ناقصن، چون بدون خبر معنیش تام نمیشه، با فاعل تنها معنیش کامل نیست، باید بگیم کان زیدون قائمن، احتیاج به خبر دار. این که میگن از افعال است برای اینکه بسیاری از احکام فعل درشون است، اینا متصرفن، ماضی دارن، مضارع دارن، امر دارن، دلالت بر زمان گذشته دارن، زمان آینده دارن، از این جهات گفتن اینو جزء افعال. اما آقایان منطقیین میگن نه، افعال ناقصه جزء ادوات هستن که رابط بین دو شی هستن. چرا از ادواتن؟ برای که کانه یکونو دلالت میکند بر نسبت زمانیه، نسبت زمانیه، نسبت در زمان گذشته، نسبت در زمان آینده، همین. اما دلالت بر حدث نداره. کانه چی؟ کانه زیدون، در زمان گذشته زید بود، چی بود؟ اگه تامه باشد یعنی وجده، ولی اون که ما کار نداریم، ناقصه شو میگیم، یه چیزی میخواد. خود کانه اون حدث رو دلالت نمی کند که کانه زیدون جالسن، جلوس داشته در گذشته، کانه زیدون قائمن، کانه زیدون زاربن، ولی دنبالش که آمد قائمن، که آمد اون حدث رو میرسانه. پس خود کانه دلالت بر حدث و معنای مستقل نکرد. فعل اون بود که دو چیز درش باشه،
دلالت بر حدث به معنی مستقل و دلالت بر زمان نسبت زمانیه یا ماضی یا مضارع. کان به امثال او فقط دلالت بر زمان دارن، ماضی مضارع، اما حدث چی؟ حدث رو از کانه در نیاوردیم، از ساره در نیاوردیم، از امثالینا در نیاوردیم، از اون خبری که بعدش میاد حدث قیام و ضرب و امثال و ذلک در میاد. به این جهت که کانه فقط دلالت بر نسبت زمانی بین شیئین داره و اون حدث و معنای استقلالی درش نیست، آقایان منطقیون میگن این از عدات هست، چون معنی مستقل نداره. مثل فی که دلالت میکرد بر نسبت ظرفیه، کانه هم دلالت میکند بر نسبت زمانیه، اما بیش از این دیگه دلالتی نداره. این رو جزوه ادوات به حساب آوردن. به این جهت اینم اصطلاحی است که منطقیین دارن، چون معنی مستقل نداره میشه ادات. لذا در اول باب قضایا در حاشیه مولا عبدالله ملاحظه فرمودید که اونجا میگن هر قضیه احتیاج به رابط داره و رابطه تو علا قسمین، رابطه تون زمانیه باب کانه و اخواتش، رابطه زمانیه از کانه استفاده میشه، و غیر زمانیه کلمه هوه هیه که اینا گرچه اسمن ولی حالا دیگه به جای رابطه از اینا استفاده شده، برای اینکه در لغت یونان که وقتی میخواستن به فارسی به عربی برگردونن، اونجا مثلا از رابطه تعبیر به استین میشده، زید مثلا قائم استین، حالا اینجوری زید و قائمش عربی، استینش یونان. در فارسی تعبیر به است میشه زید استاده است. این است یا استین در عربی براش هر چی گشتن که چی جاش بیارن نتونستن پیدا بکنن، هو برا آوردن. مثلا گایم با مشتقات افعال ناقصه میارن، کائنون، موجودون، ثابتون، از این افعال عموم استفاده میکنن، گایم از هوه، از هیه، مثلا هندون هیه قائمتون و امثال زیدون هوه قائمون، از این روابط. گایم این رابطه هوه را حذف میکنن، زیدون قائمون میگن دیگه، اینا در جای خودش. میبینیم که منطقی این کانه را جزء رابطه حساب کرده، رابطه غیر، رابطه زمانیه که دلالت بر زمان. و بعض المنطقیین هم اسمشو گذاشتن کلمات وجودیه، افعال ناقصه رو میگن کلمات وجودیه. تو تعبیرات ابن سینا من دیدم هست، تو تعبیرات قطب الدین رازی در شرح مطالع هست، تو تعبیرات خواجه نصیر در اساس الاقتباس هست، شاید قبل از این هم بوده، اسمشو گذاشتن کلمات وجودیه. قدر مسلم این است که بعد از اسلام و وقتی که فلسفه نقل شد به عربی در زمان هارون و رشید به بعد، از اون موقع به بعد این کانه و ادوات چینا پیدا شده و این تعبیر به کلمات وجودیه از اون موقع به بعده. حالا ابن سینا اول تعبیر کرده، فارابی تعبیر کرده، دیگران دیگه این جهتش رو باید تاریخش آدم. اسمشو گذاشتن کلمات وجودیه، چون وجود به معنای ثبوته و این کانه و اخوات او دلالت بر ثبوت دارن. کانه زیدون قائمن، بود زید، این بودن، ثبوت، تحقق، یعنی بود در گذشته، دلالت بر ثبوت و تحقق داره. به این جهت اسمشو گذاشتن کلمات وجودیه، صرفا برای این جهت، لدلالتی علی ثبوت، علی الوجود، علی الکون، علی التحقق. این اصطلاح این هاست. در اصطلاح عرفانی کلمات وجودیه خیلی معنای بالاتری داره، معنای عرشی داره. کلمات وجودیه همه عالم رو میگن، عالم کلمات وجودیه حق است، که این کلمات تدل بر اون معنا، دلیل بر اون معنا هستن. و در این میان کلمات اتم، کلمات تامات، ائمه علیهم السلام هستن و انبیا علیهم السلام هستن که در روایات بهش اشاره شده. این هم اجمالا بیان اقسام مفرد، کلمه، اسم و اداد. به حمد الله مباحث الفاظ دیگه تمام، وارد میشیم در مباحث منطقی تا برسیم. اقسام المفرد، المفردو کلمتون، اسمون، اداتون. اما کلمه و هی الفعلو به اصطلاح نحات، نحویین بهش میگن فعل. اول مثال میزنه، مثل کتبه، یکتبه، اکتب. در این مثال دقت کنیم، فاذا لاحظنا، دقت کردیم و ملاحظه کردیم این افعال سگانه را به اصطلاح نحوی یا این کلمات سگانه را به اصطلاح منطقی، نجدو، این سه کلمه و سه فعل را اولا در دو جهت مشترکن، ثانیا در دو جهت ممتازن. اولا تشترک این افعال و این کلمات فی مادتن، لفظیتن واحده در یک ماده لفظی معین که محفوظتن این ماده در همه اینها، حروف اصلی در هر سه است. هیه اون ماده الکاف، فتا دنبالش، فلبا دنبالش بلافاصله، کتب کتب. این یه مشترک ماده واحده دارن، حروف هستیشون یکیست، برخلاف زرب و کتب که نام مادهشون دوتاست، زاد و را و با، کاف و تا و با. و تشترک این سفل ایزن فی معنا واحد و حدث معین و هوا معنای کتابت و نوشتار و هوا و این معنی کتابت معنا مستقل فی نفسهی، معنی است که فی نفسی استقلال دارد، یعنی به تنهای قابل تصور تو ذهن ما و طرف نسبت واقع میشه، محکومون علی واقع میشه، این منظور. و ثانیاً دقت که میکنیم تفترق این سه کلمه با هم در دو جهت، یک فی حیات لفظیه، هیئت لفظی، شکل، هیئت، هیئت فعله، یفعلو، افعل، هیئتاشون فرق داره. فین بله کلن از این کلمات سگانه هیئتون که تخص اون هیئت اون کلمه را مخصوص به خودشه، هیئت ماضی، مضارع، امر. این یک. و ماده افتراق دوم و تفترق این سه کلمه ایزن در دلالتشون الان نسبت تامه زمانیه که تختلف و به اختلافها اختلاف پیدا میکند این افعال یا این نسبت ها به اختلاف اون افعال، فعل ماضی باشد نسبت تامه زمانیه معمال گذشته است، دلالت میکند بر نسبت در زمان ماضی، مضارع کسب. توضیح میدن خودشون بهیه این نسبت تامه زمانیه عبارت است از همون نسبت اون معنی کتابت و نوشتن، المستقل که معنی مستقل بود، المشترک و فیها که هر سه در اون مشترک بودن، نسبت این حدث الی فاعل ما، چون اگر بگیم فاعل معین کتر زیدون دیگه مفرد نیست، بیه فاعل ما این نسبت داره، معین نمی کن. غیر معین که این فاعل معین نیست، فی زمن زمان معین، این مال هیئته، فی زمان معین منال ازمنه. توضیح میدن فکتبه مثلا تدل على نسبت این حدث، حدث کتابت، بین پرانتز و این حدث همون معنی مشترک را میگیم، نوشتن، نسبت این الی فاعل ما، یه فاعلی، زیدی، امری، هر که، که واقعا این نسبت فی زمان مضا، در زمانی که اون زمان گذشته، زمان ماضی. این و یکتبو دلالت میکند بر نسبت تجدد و حدوث وقوع این معنا در حال حاضر یا در استقبال، چون مضارع مشترک بین حال و استقبال است، الی فاعل این نسبت یا فاعل ما هم دارد، یکتبو یک کسی در زمان حال یا استقبال، اینم درش. و اکتوب هم دلالت میکنه بر نسبت طلب کتابت در زمان حال، من فاعل ما که با همین گفتن طلب میکند کتابت را، اکتوب به یک کسی میگد اکتوب، حالا اون مخاطب کیه باز معین نمیکنیم، چون اگر معین میشد اکتوب یعنی توی زید، کلام میشه تام، مرکب تام، انشائی، دیگه مفرد نیست. و من هاز البیان نستتی او ان نستنتجه، میتونیم یه نتیجه مهمی بگیریم، اون این است که ماده ای که مشترک است در اون ماده این کلمات سگانه، تدل اون ماده بر معنی که مشترکن این کلمات در این معنا، که همون معنای کتابت باشه، ماده اینو میرساند. و این که هیئتی که تفترق این کلمات در اون هیئت از هم جدا میشن و تختلف و با هم اختلاف پیدا میکنن، تدل این هیئت بر معنایی که تفترق اون کلمات در اون معنا و اختلاف پیدا میکنن اون کلمات، اون معنا فیها در اون کلمات، که اون همون گذشته و آینده و اینهاست، دلالت بر این نسبت زمانیه دار. علیه با این بیان یسه و تعریف الکلمه، به این که کلمه اللفظ المفرد خرج لفظ مرکب، الدال به مادتهی علی معنا مستقلا فی نفسه، خرج حروف و ادوات که اونا معنی مستقل ندارن، افعال ناقصه که معنی مستقل ندارن، و به هیئت و شکل خاص ماضی و مضارع علی نسبت اون معنا الی فاعل لا بعینه، فاعل ما، یه فاعل غیر معین مبهم، این رو به هیئت دلالت میکند. خرج کلماتی از قبیل یوم، وقت، زمان، امسه، قدن، که اینا به ماده دلالت میکنن بر خود زمان، دیگه حدث هم ازشون در نمیاد. اونم نسبتاً تامتاً زمانیه، فخرج اسم فاعل، اسم مفعول، که اونجا نسبت تامه نیست، زمان و ما هست، چه این که فاعل و ما بود، زمان معین نیست که ماضی یا مضارع. و به قولنا خودشون میگن این نکته اخیر را به قول نسبتا تامه خارج شد از این تعریف الاسماء المشتقه، مثل اسم فاعل، مفعول، اسم زمان، اسم مکان، فان این اسماء مشتقه تدل به مادهشون زرق علا یک معنای مستقل و به هیئت فاعل و مفعولیشون علا نسبت این معنا الا شیء لا به عینه ضارب، یک کسی فاعلی از کیه نگفتیم، اون هم فی زمان ما، نه فی زمان معین که ماضیست یا حال است یا استقبال، یه زمانی زید ضارب است اما الان یا در گذشته این درش قید نشده. با امسه میفهمونیم که ضاربون امسه، با قدن ضاربون قدن، با الان میشه ضاربون الان. ولیکن نسبت در این کلمات نسبت زمانیه یا نسبت ناقصه است، یعنی زمان معین و محصلی درش نیست زمان و ما، نه نسبت تامه که زمان معین باشه. دوم از اقسام کلمه، از اقسام لفظ مفرد اسم است و اون اسم اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه، این رو داره معنای مستقل که غیر مشتمل این اسم على هیئت خاصی و شکل خاصی که تدل این هیئت بر یه نسبت تامه زمانیه، هیئت معینی که دلالت بکنه بر گذشته و آینده، این در اسم نیست، فقط اصل معنی رو میرساند نسبت تامه. مثل محمد در اون هیکل خارجی، انسان در اون معنای کلی، کاتب محمد معنای جزئی خارجی، انسان معنای کلی، هر دو جوهرن. کاتب دلالت میکند بر وصف کتابت، معنای عرضی. سوال هم دلالت میکند بر معنای مستری، سوال، پرسش، خواستن. این نعم گفتیم هیئت نسبت تامه ندارد، نعم قد یشتمل و اسم علا یک هیئتی که تدل اون هیئت بر نسبت ناقصه، یعنی زمان و ما. این مثل اسماء فاعل، مفعول، زمان و نحو اینها، اسم مکان که ما تقدم الان در اون به قول نا گفتیم، لان این اسماء تدل علی ذات، اسم فاعل بر یه ذاتی دلالت میکند که لها برای اون ذات هست این ماده، یعنی ضرب، این ضرب مالی فاعلی است ولی در یک زمان و مایی معین نیست که زمانش چی باشه. همین. سوم ادات یا حرف، و هی ادات الحرف به اصطلاح نحات، ادات را هم که ادات میگن یعنی وسیله، آلت، خودش مستقل نیست، وسیله ربط بین دو شیه. به هوه و اون ادات یا حرف یدل علی نسبتن بین طرفین، همین نسبت ابتدایی بین دو شیه، انتهایی بین دو شیه. مثل فی که دلالت میکنه بر نسبت ظرفیت بین زید و دار، زیدون، فدار. علی دلالت میکنه بر نسبت اصطلاحی بین زید و سعد، زیدون علی سعد. حل دلالت میکنه بر نسبت استفهامی بین دو شی، حل زیدون قائمون، زید و قیام. مثلا این با حل در میاد، نسبت بین هما نسبت هست یا نه. و نسبت خاصیتی است که دائما و همه جا غیر مستقلت فی نفسا، هیچ استقلالی از خودش نداره، 100% وابسته به طرفینه. لان نسبت لا تتحقق در خارج الا به وجود طرفینش، متقدم به اونهاست و روی همین جهت که هیچ استقلالی از خودش نداره، بعضی گفته اصلا نسبت وجود نداره، منکر هسته وجودش شده. فالعداتو تعرفو به انها، تعریفشون این از اللفظ المفرد الدال و علا معنن غیر مستقلن فی نفسه، که از خودش استقلالی نداره، 100% ربط به غیر. ملاحظتون به تنبیهون الافعال و ناقصه مثل کانه و اخواتش در عرف منطقیین علی تحقیق مطابق حق تدخلو در ادوات، نه در افعال، نه در کلمه، این جزء ادات، جزء کلمه و فعل نیست. ولی اون نحوی گفته از فعل است روی ملاحظات خودش، ولی ما میگیم حرف اداته. چرا؟ لن افعال ناقصه لا تدل على معنى مستقل فی نفسه، کانه که دلالت نمیکنه بر یه حدث معین مستقل، کانه دلالت میکنه بر نسبت زمانیه، گذشته رو میرسونه، ولی چی کانه؟ اون با خبر درست میشه، نه با کانه. به خلاف ضربه که هم ماضی رو دلالت میکنن هم حدث ضرب رو، هر دو رو. اینا دلالت نمی کنند بر معنای مستقل فی نفسه، لتجرد این افعال از دلالت بر حدث، حدث زدن، خوردن، بردن، اینا درشون نیست. بل انما تدل بر نسبت زمانیه فقط، که زمان ماضی رو میرساند یا آینده را یا چی را. فلذلک که دلالت می کند بر نسبت، نه بر معنای مستقل، تحتاج و این افعال ناقصه الی جزء خبرشون که یدل اون جزء بر حدث قائمن، ضاربن، کاتبن. مثل کان محمدون قائمن، لولا قائمن کان محمدون، اگر کان تامه باشه معنی داره، ولی بحث ما در کانه ناقصه است. کان محمدون در گذشته چی؟ کان قائم، کان باید یه چیزی بیاد. فکلمت و قائم هیلتی تدل علی اون حدث، ولی کانه دلالت نکرد. و و در عرف نحویین معدودتون این افعال ناقصه از افعال، چون که متصرفن، ماضی دارن، مضارع دارن، اجمالا دلالت بر زمان و گذشته داره، این خصوصیات مال فعل از اینام داره. و بعض المناطقه مثل ابن سینا و دیگران یسمی این افعال ناقصه را الکلمات الوجودیه لدلالت ها علی الوجود، علی الکون، علی التحقق، علی الثبوت، اسمشو گذاشتن کلمات وجودی. تمرینات: میز الالفاظ المفرده، تمیز بده، جدا کن الفاظ مفرده و مرکبه را، من مایعتی مکت المکرمه، مفرده یا مرکبه؟ مرکبه. مکه اسم اون شهر معین هست، المکرمه وصفشه، مکه مکرمه. جعفرون صادق مرکب وصفی صفتش. ملک العراق مرکب، ملک اسم اون مقام و منصبش از عراق هم اسم کشوره. هنیئن مرکبه، چون چیزی در تقدیر داره گوارا باشه، مفعول مطلق این هنیئن، چون المقدر و کل مذکور اون ملاحظه میشد، خود ایشون هم در درس بعدی اشاره دارن، این میشه در همین تمرینات اشاره دارن، میشه مرکب. تعبت شرن، حالا معنی لغویش رو کار نداریم، با همین شکل علم هست برای یه شخص معینی، میشه مفرد علمون. امرؤ القیس اسم شاعر معروف عرب هست، مفرده. ابو طالب نام نامی پدر بزرگوار علی علیه السلام هست، مفرده. دیک الجن نام یکی از شعرهای معروف عرب هست، لقبشه، یعنی او رو به این اسم خطاب کردن، حالا به چه مناسبت نمیدونم، مفرد. سردره یا سردور، این ظاهرن عربی سرداره، در فارسی که میگیم سردار، این عربیش این همون میشه، میشه علم مفرد. منتدا نشر، مرکز انتشارات، چاپخانه، مرکبه، مرکب. النجف الاشرف مرکبه. صبرن باز هم مفعول مطلق نوعیست، مقدر داره، میشه مرکب. اسپر مثلا صبرن جمیلا، یه چیزی از این. تمرین دو: مجز، تمیز بده مرکبات تامه را و مرکبات ناقصه را، خبر را و انشا را که تامه هم دو قسم داشت، من مایتی الله اکبر، مرکب تام خبریست، الله اکبر البته چیزی داره ولی مقدر است، اکبر من کل شیئین، اون کل مذکور هست. صباح الخیر مرکب تام انشاییست، از نظر عربی صبح شما به خیر باشد، دعاست، خودش کلام تامه، بازم مقدر داره. غیر المغضوب علیهم مرکب ناقصه، معناش تامه. سبحان ربی العظیم و بحمده مرکب تامه است، تام خبری هم هست، اگرم ازش معنای دعایی اراده بشه میشه تامه انشایی. نجمت القطب ستاره قطبی مرکب ناقص هست، مرکب ناقص. السلام علیکم مرکب تام انشایی است، درود بر شما تمامه. لا اله الا الله مرکب تام خبری است. یا الله تمنی است، یا الله اون ندا هست، مرکب تام انشایی است، ادعو الله. ماء الفرات مرکب ناقص. زرغبا تزدد حبا، حدیث نبوی است در مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 238 از نبی اکرم نقل شده. زرغبن، غب به معنای روز در میانه، گاهگاهی دوستانت رو زیارت کن، به دیدارشون برو که بدین وسیله تزدد حبن، می افزایی از حیث محبت، یعنی محبت زیاد میشه، ملاقات اینجوری موجب ازدیاد محبت میشه. زرغبن تزدد حبن، مرکب تام انشایی است. یا آقای میخون زرغبن تزدد حبن، زرغبن تزدد. شاعر و ناظم مرکب ناقص هست، ناقص خبری. اذکر کم هیه الانشاءات والاخبار، در سوره مبارکه قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، جملتون خبریه. و ما ادراک، تعجب انشاء، ما لیلت القدر، انشاء لیلت القدر خیر من الف شهر، خبره. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، خبر هست. سلامون انشاء هی حتی مطلع الفجر، با سلامون با بعدش که حساب میشه، میشه جمله خبریه. تمرین چهارم، ان لفظ المحذوف دائما یعتبر کل موجود المقدر کل مذکور. فقولنا در عنوان همین الان تمریناتون مفرد آمده، اتعدو، شما این رو میشمرید مفرد یا مرکب؟ بفرمایید چیه؟ ولو کان مرکبن فما ذات دون، گمانتون چیست؟ آقا مرکب و ناقص امثال مرکب تام خبری، چون تقدیرش این است که هذه تمرینات چه مرکب تام خبری. تمرین پنجم، تأمل هل یمکن ان یقع تقابل تضاد بین ادوات